قبل از هر چیز من بگم که این فایل تصاویر فوق العاده زیبایی داره، بسیار بسیار زیباست. اگر صوتی دارید نگاه میکنید حتما تصویرش هم نگاه کنید، و اگر تصویری دارید نگاه میکنید حتما صوتیش هم گوش کنید، چون تصاویر اینقدر زیباست که ممکن حواس شما رو پرت کنه برای درک مطالبی که توی این فایل گفته میشه. بریم سراغ توضیحات این فایل. به نام خدای مهربان، سلام به شما دوست عزیز. من سید حسین عباس منش هستم و سپاسگزار خداوندم که من فرصت داد با شما عزیزانم باشم. همونجور که میدونید یک فایلی رو ما آماده کردیم لب ساحل بسیار زیبا در شمال فلوریدا با عنوان اینکه عادتی که زندگی شما رو برای همیشه تغییر میدهد. توی اون فایل من توضیح دادم که مهمترین کاری که ما باید تو زندگیمون انجام بدیم و بزرگترین تأثیر رو با اختلاف توی زندگی ما داره کنترل کانون توجهمونه. یعنی آنچه که ما بهش توجه میکنیم از اصل و اساس همون بیشتر و بیشتر وارد زندگیمون میشه. وقتی که برای اولین بار من شنیدم و اصلا درک کردم این داستان رو، خیلی تونستم باش ارتباط برقرار کنم. یعنی خیلی راحت تونستم ارتباط بین اتفاقاتی که تو زندگیم تا اون موقع افتاده بود با کانون توجه هم درک کنم. یعنی من یادم بودم که خیلی توجه میکردم به نازیبایی ها، به بحث و به دعوا، و همیشه هم از این اتفاقات برام میافتاد. یعنی قشنگ یادمه خیلی وقتی که حالا به خاطر باورها و شنیده‌هام همش فکر میکردم که کارهای اداری خیلی سخته، خیلی پیچیده است، کار انجام نمیشه، نمیدونم اونایی که کارمندن تو ادارات اصلا نمیخوان کار ارباب رجوع رو انجام بدن، همش میخوان حالا یه راهی پیدا کنن که پول بگیرن یا یه راهی پیدا کنن که اذیت کنن. و قشنگ یادمه یکی از بزرگترین مشکلات من موقعی بود که من باید میرفتم توی اداره‌ای و یه کاری رو انجام میدادم. حالا هر کار اداری بود، اصلا فرق نمیکرد که مثلا سازمان آب بود، اداره برق بود، نمیدونم پست بود، یه کار متفاوت دیگه بود. به طرز عجیبی همیشه کارای من به مشکل برمیخورد. حالا یا یک کارمند نامناسبی بهم برمیخورد، یا برق میرفت، یا سیستم قطع میشد، یا اصلا اون روز مثلا تعطیل شده بود، من نمیدونستم. این همه مثلا 2 ساعت سوار ماشین شده بودم رفتم تا اون اداره تو ترافیک و اینا، و بعد فهمیده بودم که اصلا امروز اون روز خاص اداره بسته بوده، یا اون روز خاص اون قسمتی که من باش کار داشتم مرخصی بوده. خلاصه این ارتباط بین این که من همیشه شاکیم از روش کاری که ادارات انجام میدن و توجه من و صحبت کردن در موردش و شکایت کردن در موردش و احساس نارضایتی داشتن و همیشه و همیشه درگیرش بودن، چطور باعث شده که کارهای اداری من به طرز عجیبی گره توش بخوره. و وقتی مثلا میدیدم بعضی دیگر رو، میدیدم که نه، بعضی اتفاقا خیلی راحت کارهای اداریشون انجام میشه و هیچ نگرانی ندارن در مورد اینکه یه کار اداری بخواد انجام بشه. ولی در مورد من یکی از بزرگترین ترسام این بود که باید میرفتم اداره و یه کاری انجام میدادم و میدونستم که آقا این کاری که حالا برای بقیه شاید 1-2 روزه انجام بشه، برای من میره برای 1-2 ماه بعد. و همیشه هم این شکایت رو داشتم. به خاطر همین خیلی راحت درک کردم و قبول کردم که آقا من هستم که دارم زندگی خودم رو خلق میکنم. این تا قبل از اون من فکر میکردم که نه آقا، اصلا چیزی به نام خلق زندگی که اصلا وجود نداره. یعنی اصلا کسی به من همچین چیزی رو نگفته بود، هیچ وقت من همچین مفهومی رو نشنیده بودم که آقا تو هستی که داری زندگی تو خلق میکنی، هر اتفاقی تو زندگیت میفته، چه خوب چه بد، تو داری ایجادش میکنی. حالا یا آگاهانه داری ایجادش میکنی یا ناآگاهانه داری ایجادش میکنی، ولی به شیوهی که توجه میکنی به اتفاقات، به شیوهی که داری در واقع در مورد موضوعات صحبت میکنی، احساسی که در تو ایجاد میکنه داره بهت نشون میده که داری چی رو جذب میکنی، داری چی رو خلق میکنی. حالا الزاماً اون نیست که دقیقاً همون چیزی که بهش توجه میکنی تو زندگیت اتفاق بیفته، ولی حتماً از اصل و اساس همون وارد زندگیت میشه. وقتی که اینو شنیدم تاییدش کردم، خیلی راحت، خیلی بدون مقاومت. واقعاً من برای اولین بار که این مفهومو شنیدم، از همون لحظه‌ای که این مفهومو شنیدم هیچ مقاومتی در موردش نداشتم، چون دیده بودم که این تفکر منفی و این توجه منفی به موضوعات چطور اتفاقات رو رقم زده. و بعد شروع کردم آگاهانه بیام به چیزهای زیبا توجه کنم. یعنی گفتم حالا که اینجوریه که یعنی اون موقع به عنوان یک فرضیه یا یک تئوری بیشتر میخواستم بررسیش کنم. گفتم اگر واقعا اینجوری باشه، که حدس میزدم که اینجوریه به خاطر اینکه تو قسمت منفیش که دقیقا همینجوری بود، چون من همیشه گره و شکایت و نمیدونم احساس نارضایتی و توجه به نکات منفی بود و همیشه هم اتفاقات عجیب ناجالب، یعنی مثلا همه مثلا میگفتن آقا تو این زمینه تو خیلی بد شانسی، دقیقا تو زمینه هایی به من میگفتن بد شانسی که من خیلی به نکات منفیش توجه میکردم. البته توی سری زمینه هم همه به من میگفتن خیلی خوش شانسی، که دقیقا در مورد موضوعاتی بود که من خیلی خوشحال بودم، خیلی بیخیال بودم، خیلی خونسرد بودم و خیلی مثلا با خنده و شوخی و اینا میگذروندم. و به همین دلیل، به خاطر این تجربه، خیلی زود اومدم امتحان کنم این فرضیه رو. گفتم بیام از الان، از همین لحظه به بعد شروع کنم به توجه کردن به چیزایی که میخوام در زندگیم اتفاق بیفته، و اگر یک چیزی در زندگیم هست که جالب نیست بهش توجه نکنم، در موردش صحبت نکنم، در موردش بحث نکنم، با کسی کار نکنم. توی این فایل، فایلی که اسمش عادتی که زندگی شما برای همیشه تغییر میدهد، من از دوستان پرسیدم که چه روش هایی رو دارید برای اینکه به زیبایی ها توجه کنید، چه راهکاری رو دارید برای اینکه ذهنتون رو شکارچی دیدن زیبایی ها بکنید، فارغ از اینکه در چه شرایطی قرار میگیرید چه راهکاری به شما کمک میکنه تا تمرکزتون رو روی زیبایی ها بذارید. آیا نوشتن بیشتر به شما کمک میکنه؟ آیا صحبت کردن بیشتر به شما کمک میکنه؟ اگر تو شرایطی باشید که زیبایی های کمی اطرافتون باشه، چطور میتونید همون زیبایی کم رو ببینید و به نازیبایی ها توجه نکنید؟ و دوستان عزیز، خب اومدن حدود 800 تا کامنت تو 4 روز روی این فایل گذاشتن، کامنت هایی که بعضن چندین و چند صفحه طول کامنته، و من تک تک کامنت ها رو خوندم و قرارم این بود که کامنت های دوستان رو بیایم در واقع بررسی کنیم و یک فایلی رو که با درون گرفته بودیم رو در واقع نریشن بریم این کامنت ها رو و این توضیحات رو روی اون فایل. خب تعداد کامنت ها بیشتر از اون چیزیه که بشه دونه دونه بررسیشون کرد و توضیح داد، ولی چند تا نکته خیلی خوبی که تو خیلی از کامنت ها مشترک بود رو من میخوام با هم دیگه بررسی کنیم. و یکی از اون نکاتی که بعضی از دوستان اشاره کرد من و به درستی اشاره کرد من این بود که آقا اگر نتونستیم زیبایی ها رو ببینیم، حداقل به نازیبایی ها توجه نکنیم. اگر هنوز توی فرکانسی نیستیم، توی مداری نیستیم که بیایم قشنگی های جهان رو یا قشنگی های اطرافیانمون رو، همسرمون و فرزندانمون رو، محلمون و شهرمون و کشورمون ببینیم، اگر هنوز اونقدر روحمون وسیع نیست، اونقدر قلبمون بزرگ نیست، اونقدر ذهنمون پاک نشده که بتونیم زیبایی ها رو ببینیم، حداقل بیایم در مورد نازیبایی ها صحبت نکنیم، به اونا توجه نکنیم. این قدم اوله و واقعا هم همینه. یعنی اگر نمیتونی زیبایی ها رو ببینی، حداقل به خودت بگو که آقا با دیدن نازیبایی ها و توجه کردن به نازیبایی ها، انگار که من دارم دستمو تو آتیش میکنم، انگار من دارم به خداوند میگم که اوکی از این نازیبایی ها بیشتر وارد زندگی من بکن. و بیایم تو قدم اول یه سدی بذاریم، یک در واقع فیلتری بذاریم، یک شرایطی رو در مغزمون ایجاد کنیم که آقا حالا که ما نمیتونیم زیبایی ها رو درست ببینیم و تحسینشون کنیم، چیزی که برای خیلی اتفاق میفته مخصوصا در شروع مسیر، حداقل در مورد نازیبایی ها صحبت نکنیم، حداقل در مورد مشکلات صحبت نکنیم. یکی از بزرگترین موانعی که برای خیلی ها هست اینه که وقتی این مشکل برشون پیش میاد، عادت دارن که بیان با دیگران در مورد مشکلشون صحبت کنن و یه جورایی خودشون رو سبک کنن. یعنی دنبال یه کسی میگردن که براشون اشک تمساح بریزه و باشون ابراز همدردی کنه که یه جورایی آروم بشن. من یه داستانی رو بگم از یکی از دوستان عزیزم. ایشون یک انسان بسیار موفقیه تو حوزه کاری خودش، از لحاظ مالی بسیار بسیار موفقه، از لحاظ ارتباط با دیگران بسیار موفقه، از لحاظ سلامتی بسیار موفقه، ولی از لحاظ ارتباط با همسرش ایشون یک مشکل بسیار بسیار جدی داشته. سالهای سال اینا با هم درگیری های خیلی خیلی شدیدی داشتن و نارضایتی شدیدی تو زندگیشون بود و خلاصه بعد از کلی سال، نمیدونم 20 سال 30 سال زندگی مشترک، اینا تصمیم میگیرن از هم دیگه جدا بشن. خب توی امریکا هم اینجوریه که وقتی که میخوان جدا بشن مسائل مالی این وسط هست، مثل در واقع ایران نیست که مثلا بگن آقا یه همچین مهریه ای هست و باید پرداخت بشه. نه، کل دارایی های فرد، حالا هر دو نفر دیگه چه زن چه مرد، باید ریخته بشه توی کاسه ای و تقسیم بر دو بشه. و این موقعی یه ذره موضوع رو پیچیده میکنه که میزان دارایی ها رو نشد مشخص کرد به راحتی، به خاطر املاک زیادی که اینا دارن، بیزینس های زیادی که این دوست عزیزمون داره و میگم بسیار بسیار توی کارش موفقه، که اینم خودش یک درسیه که اینشون از بچگی اومده امریکا با هیچ پولی، یعنی در حالت صفر اومده امریکا و کار رو از صفر شروع کرده و همینجوری آروم آروم رشد کرده و الان اینقدر ماشاءالله از لحاظ مالی موفقه. و از اونجایی که ارزش شرکت، اون شرکت و اون کارخونه هایی که دارن نمیشه راحت مشخص بشه، ارزش داراییاشون مشخص نمیشه، این پروسه جدایی اینها و مشخص شدن در واقع روند طلاقشون الان چند ساله که به طول انجام میده و دادگاه هایی دارن و هر دو طرف وکیل هایی گرفتن و هزینه های بسیار بسیار بالایی برای وکیل دارن انجام میدن و هر چند وقت یک بار هم یک جلسه دادگاهیه و این جلسه دادگاه هم به نتیجه خاصی نمیرسه، به این دلیل که در واقع من از طرف دوستمون دارم صحبت میکنم که ایشون میگه که همسر سابق من میخواد منو اذیت کنه و این ارزشی رو که ما اعلام میکنیم که آقا دارایی ها و شرکت ها و نمیدونم املاک و اینا که داریم ارزشش مثلا ان تومنه و این ان تومن تقسیم بر دو بشه، نصفش ایشون برده نصفش من بردم، تمام کنیم داستانو بره. ولی خانم سابق من میگه نه، ارزشش ان به علاوه یک مثلا و قبول نمیکنه و حالا این هی در واقع این بحث ادامه داره. من یه الگویی رو دیدم که مطمئنم تو خیلی از ماها این الگو هست. این دوستمون از وقتی که از همسرش جدا شد، البته من خب از موقعی که اینا با هم زندگی میکردن که ایشونو نمیشناختم، وقتی هم که تازه از هم جدا شده بودن هم نمیشناختم، یک مدت یک سال خورده ای که ایشونو میشناسم که حالا یه مدتی از جدا شدنشون هم گذشته بود دیگه، شاید من به شخصه بیش از 100 بار دیدم که ایشون چه با من چه با دیگران، چه تو هر مهمونی که هستیم، یک راهی پیدا میکنه برای اینکه بگه که من چقدر دارم ضربه میخورم، چقدر همسر سابقم من داره اذیت میکنه، من چقدر انسان خوبی بودم براش، چقدر بهش خوبی کردم، چقدر دوستش داشتم، چقدر از خودم گذاشتم برای ایشون و الان که میخوایم جدا بشیم اینقدر داره منو زجر میده. و در حدی که بارها و بارها موقع صحبت کردن در مورد این مسائل ایشون گریهش می‌گرفت، به صورت واقعی گریهش می‌گرفت و بقیه هم مثلا دوست داشتن باشه ابراز همدردی کنن، خب قربونت برم انشالله درست میشه، حالا این کار رو بکن، هر کس هم یه ادوایسی میده این موقع دیگه، این کار رو بکن اون کار رو بکنه، من پدرشو در بیار، حالا اینجوری کن حالا اونجوری کن، هر کسی حالا از یه زاویه نظری داره برای حل مشکلشون. خلاصه الگویی که من دیدم این بود که ایشون صبح تا شب داره تمرکز میکنه به اون چیزی که نمیخواد، داره در موردش فکر میکنه، داره در موردش صحبت میکنه، نه تنها با خودش صحبت میکنه، نه تنها با خدای خودش صحبت میکنه از صبح تا شب، از شب تا صبح، بلکه هر کسی که میبینه و در واقع آشنا هست با زندگیشون و ایشونو میشناسه، آدم خیلی اجتماعی هم هست، خب خیلی آدم ها میشناسنش، آدم معروفی هم اساسا کلن توی منطقه تو بیزنس خودش، میشینه سفره دلو باز میکنه و درد و دل میکنه که چقدر داره بهم فشار میاد، چقدر داره اذیتم میکنه، چقدر اینجوریه، چقدر اونجوریه، فلانه، قاضی حالا هر بار داره عوض میشه، نمیدونم وکیل دارن، چقدر اصلا این وکیلا از قصد دارن لفتشم میدن که مثلا پول بیشتری بگیرن و این نارضایتی و این شکایت و این توجه کردن به این موضوعاتی که دوست نداره تو زندگیش اتفاق بیفته کاری کرده که این پروسه که شاید میتونست خیلی خیلی راحت انجام بشه به طرز عجیبی گره داره میخوره و هر روز داره یه داستان جدید توش به وجود میاد و ایشون هم دوباره میاد اون داستان جدید رو میگه ها حالا تازه ما مثلا فلان موضوع رو با هم قرارداد بستیم، هماهنگ کردیم، فلان ملک یا فلان بیزینس رو دیگه تکلیفش رو مشخص کردیم، یه داستان جدیدی الان دوباره ایشون مثلا خانم سابقم ایجاد کرده که دوباره این یه دردسر بزرگی داره و میاد با آب و تاب اون مشکل رو دوباره میاد باز میکنه، توضیح میده در موردش و یه جورایی سعی میکنه ابراز ترحم و در واقع همدردی دیگران رو هم بگیره. وقتی من نشستم فکر کردم، گفتم این کاری که خیلی ها دارن انجام میدن و نمیدونن که با توجه کردن به آنچه که نمیخوان چطور دارن اون موضوع رو تو زندگیشون گسترش میدن. حالا هر کسی یه نقطه ضعفی داره، مثلا ایشون در مورد این موضوع نقطه ضعف داره، به خاطر تو این موضوع خیلی داره اذیت میشه، ولی در مورد مسائل کاری یا مسائل مثلا سلامتی جسمانی ماشاءالله که سن بالایی هم داره، جسمش بسیار سالمی داره، مسائل کاریش خب بسیار شرایط خوبی داره از لحاظ کاری، درآمدی، نمیدونم اتفاقات دیگه، ولی چون تو این زمینه نقطه ضعف داره و داره همش به نازیبایی توجه میکنه، داره هر روز بیشتر و بیشترش میکنه. پس قدم اول اینه که ما بیایم آقا اگر یه چیزی جالب نیست در موردش با هیچ کس صحبت نکنیم. من قبلا هم گفتم که خدا به پیامبرش هم میگه که آقا در مورد این موضوع ناجالب با من صحبت نکن. یا ما توی قرآن داستان حضرت یونس داریم که اومد شکایت کرد در مورد قومش که آقا اینا ایمان نمیارن و اینا، و این شکایت باعث نشد که خدا قومو عذاب کنه، این شکایت باعث شد که حضرت یونس عذاب بشه و در دهان، به قول قرآن، در دهان ماهی بیفته. یعنی اگر ما بدونیم قانون چجوری عمل میکنه، فرق نمیکنه که شما پیامبر باشی یا نباشی، وقتی که به چیزی توجه میکنی، در مورد شکایت میکنی، در موردش غر میزنی، به هر شکلی داری در واقع کانو توجه تو به سمت شدایت میکنی، از جنس همون بیشتر و بیشتر وارد زندگیت میشه. پس قدم اول اینه که بیایم در مورد چیزایی که نمیخوایم صحبت نکنیم. بعد در مورد این که حالا چطور به زیبایی توجه کنیم، دوستان عزیز ایده‌های خیلی قشنگی نوشتن. یکی از اون موارد که حالا من خودم هم این کار رو انجام میدم، میگفتن که ما بهترین راهی که پیدا کردیم برای که بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم، بیایم سایت abbasmanish.com و فایل‌ها رو نگاه کنیم، کامنت‌های بچه‌ها رو بخونیم، سریال سفر به دور امریکا رو نگاه کنیم، سریال سفر زندگی در بهشت رو نگاه کنیم، و فایلایی که شما میذارید خب همش مثبته، همش نگاه توحیدی داره، همش نگاهی داره که به ما امیدواری میده، به ما قدرت میده، به ما احساس خوبی میده، و ما اصلا صبح و شبمون رو بستیم به فایل ها و البته کامنت های بچه‌ها رو میخونیم. مثلا یه فایل رو نگاه میکنیم چقدر لذت میبریم، بعد میایم کامنت های بچه‌ها رو میخونیم، میبینیم مثلا 200 تا 500 تا 1000 تا 2000 تا روی این فایل کامنت اومده، میشینیم مثلا شروع میکنیم کامنت ها رو خوندن، بعد میبینیم بچه‌ها به چه نکات زیبایی توجه کردن، در مورد چه نکات قشنگی صحبت کردن و نوشتن. باز این کمک میکنه که توجه ما به زیبایی ها بیشتر بیشتر بشه، و این سایت و این کامنت ها و این مطالب یکی از راهاییه که به ما خیلی کمک میکنه برای اینکه به زیبایی توجه کنیم. واقعیتش برای ما هم همینجوریه، برای شخص من هم همینجوریه که قبلا هم گفتم من صبح که از خواب بلند میشم کامنت های بچه ها رو میخونم، شب قبل از اینکه بخوابم کامنت های بچه ها رو میخونم روی فایلی که میاد روی سایت، و بسیار بسیار این به من کمک میکنه که ذهن خوبی داشته باشم و توجه کنم به زیبایی، چون واقعا جنسی که بچه‌ها میان در مورد زیبایی‌ها صحبت می‌کنن، در مورد در واقع نعمت‌ها، در مورد توانایی‌هاشون، در مورد زیبایی خداوند، بخشندگی خداوند، و حالا میشه ساعت‌ها و ساعت‌ها در مورد کامنت‌های بچه‌ها صحبت کرد، میان صحبت می‌کنن، واقعا یه جنس خیلی خالص و خوبی داره برای تمرکز بر روی زیبایی‌ها. یکی از موارد دیگه‌ای که دوستان نوشتن، گفتن همونجوری که شما گفتید نزدیکترین فرکانس به فرکانس خداوند سپاسگزاریه. ما با سپاسگزاری کردن و تحسین زیبایی‌ها و سپاسگزاری کردن به خاطر نعمت‌هایی که تو زندگیمون هست، خیلی راحت میتونیم کانون توجهمون رو زیبایی‌ها ببریم. دیگه من در مورد بحث سپاسگزاری صحبت کردم که مهمترین روشی که میتونه نعمتها و ثروتها رو بیشتر و بیشتر وارد زندگی میکنه سپاسگزاریه، و برعکسش هم کفران نعمت رو از زندگی ما دور میکنه. وقتی که شما شروع میکنید به نوشتن یا به صحبت کردن یا به فکر کردن به چیزی که به خاطرش سپاسگزاری، تو این لحظه، تو امروز، تو این جایی که هستید، به طرز فوق‌العاده میتونید کانون توجهتون رو زیبایی ها بذارید. یعنی قدرتمندترین روشی که میشه زیبایی ها رو دید اینه که بیایم از خودمون این سوال رو بپرسیم که من در این لحظه به خاطر چه چیزی سپاسگزارم. همین سوال به تنهایی میتونه به شما کمک کنه که سلامتیتون رو به یاد بیارید، حتی اون بالشی که سرتون رو گذاشتید خوابیدید به یاد بیارید که من به خاطر این بالش، به خاطر این سقفی که بالا سرم هست که کمک میکنه باران و برف و آفتاب منو اذیت نکنه سپاسگزارم، به خاطر این قلمی که دارم می نویسم، به خاطر این غذایی که امروز خوردم، به خاطر این سلامتی که دارم، به خاطر فرزند عزیزم، همسر عزیزم، یا این وسیله نقلیه که دارم، یا کاری که دارم، یا به خاطر این هوای زیبا، این آسمان آبی، این باران فوق‌العاده، یا هر چیز دیگه ای. یعنی وقتی شما این سوال از خودتون پرسید، شما کانون توجهتون رو از روی نازیبایی ها برمیدارید میذارید روی زیبایی ها. خیلی موقع تو هر شرایطی که هستید میتونید از خودتون بپرسید که حتی اگه شرط نازالبی باشه، میتونید از خودتون بپرسید که چه چیزی تو این شرایط هست که من میتونم به خاطرش سپاسگزار باشم. یا حتی میتونید بپرسید که الان من خیلی فکر میکنم شرایط بده و خیلی ناراحتم، ولی اگر شرایط بدتر میشد آیا ناراحتتر نمیشدم؟ آیا نمیتونم سپاسگزار باشم به خاطر خداوند که شرایط میتونست از این بدتر بشه ولی نشده؟ همین باز کمک میکنه که یه ذره کانون توجهتون از روی نازیبایی ها بردارید و بذارید روی زیبایی ها. خب که ما توی سایتمون، خب واقعا من خودم به شخصه تمام تلاشمون این بوده این سالها که تمرکزم رو بزنم روی زیبایی ها، نه در زندگی شخصی خودم فقط، بلکه رو مطالبی که توی سایت abbasmanch.com میذاریم. یعنی دیدید دیگه، هزاران هزار اتفاق توی ایران افتاده و بعضا شاید اتفاقات ناجالبی بوده، من هیچ وقت در موردشون صحبت نکردم. اگرم صحبت کردم، تمرکز کردم روی زیبایی هاش، تمرکز کردم روی قشنگی هاش. یعنی از اون آدمایی هستم که روی اون اصولی که داشتم تو این کل این سالهایی که دارم کار میکنم، ده 15 سالی که دارم کار میکنم، وایستادم و نتیجهش هم مشخصه. هر اتفاقی افتاده من در مورد زیبایی صحبت کردم. حتی تو زندگی خودم من هیچ وقت نیومدم در مورد اگه یک مشکلی تو زندگیم اتفاق بیفته و ناراحت باشم، بیام یک فایلی ضبط کنم و بخوام ترحم حالا دانشجوامو یا اعضای سایتو جلب کنم که بگن آه قربونت برم استاد عباس منش، چقدر بد شد، اینجوری شد، اونجوری شد. هیچ وقت اینجوری هم نبوده که بگم زندگی من هیچ ایراد و هیچ مشکل و هیچ ناملایماتی توش نبوده. یه سری بالاخره مسائل پیش میاد تو زندگی همه، ولی من هیچ وقت نه با شما توی سایت باش صحبت کردم، در مورد صحبت کردم، نه با دوستانم و نه با خداوند، نه با هیچ کس. یعنی گفتم اون قانونی که الان اگر من بیام به این موضوع ناجالب توجه کنم و در مورد صحبت کنم، حالا هر چقدر این صحبت پابلیک تر باشه، حالا تو سایت باشه، بیشتر و بیشتر توجه هم بهش جلب میشه. یعنی شما بیاید مثلا در مورد بیماریت با یکی صحبت کن، مثلا رفتی دکتر، دکتر مثلا گفته که آقا شما یه همچین بیماری خطرناکی داری، حالا بیا با بقیه صحبت کن. صحبت کردن با بقیه باعث میشه که بقیه هم شروع کنن به توجه کردن به بیماری تو و بقیه هم هی بخوام پیگیری کنن، هی حتی موقعی که تو از بیماریت یادت رفته، دوستت، همسرت، رفیقت، همکارت بهت زنگ میزنه فلانی راستی چی شد، الان بیماری شدیدتر شده، الان حالت خوبه؟ با همین سوال دوباره کانون توجهتون رو میذاره رو بیماری. با همین سوال به ظاهر اینه که داره همدردی باهات میکنه، همدلی باهات میکنه، به ظاهر اینه که اونم با نیت خوب داره این کار انجام میده که به تو نشون بده که من به فکر تو هم. خب ولی نتیجه ای که در نهایت اتفاق میفته اینه که داره کانون توجهتون میذاره رو اون چیزی که نمیخوای. به خاطر همینی که قدم اول اصلا نه این قضیه رو به کسی بگو، نه این مشکل رو بازگو کن با کسی. و هیچ وقت شما ندیدید که اگه یک ناملایمتی تو زندگیم باشه من بیام در موردش صحبت کنم. هیچ وقت. و به این دلیل که من هیچ وقت صحبت نکردم، نه با شما توی سایت abbasmanch.com، نه با دوستانم، نه با نزدیکانم، نه با مادرم. من یادم مثلا مادرم چند وقت، خیلی وقت پیش مثلا صحبت میکردیم با تلفن در مورد یکی از مسائل حالا خانوادگی که اونجا تو ایران دارن، من گفتم مثلا اشکال نداره، این درست میشه، مشکلی نداره فلان، و گفت نه خب تو نبودی، تو مثلا تو این شرایط نیستی، این خیلی شرط خاصیه، خیلی شرط سختیه، خیلی شرط خطرناکیه فلان. بعد گفتم مادر من، شما از مثلا شما میگی من توی یه همچین شرایطی نبودم، مگه خبر داری از زندگی من؟ مگه من تا حالا شده که بیام مشکلاتمو یا مسائلمو یا اتفاقات ناجالبی که میفته بیام به شما بگم که شما با این اطمینان میگی نبودی اصلا؟ خب گفت نه والا تو تا حالا هیچ وقت به ما نگفتیم مشکلی داری، هر وقت گفتیم گفتیم حالم خوبه، همه چی عالیه، خدا رو سر هزار مرتبه شکر، سپاسگزارم و اینا. گفتم آره، به خاطر اینکه من سعی کردم ذهنم رو کنترل کنم و توجه کنم به زیبایی ها. به این معنی نبوده که هیچ مسئله ای کلا تو این همه سال تو زندگیم نبوده، ولی من آگاهانه در موردش صحبت نکردم. شما هم الان اگه بخوای هی این مسائل رو بازگو کنی و در موردش صحبت کنی، هی بخوای مثلا احساس ترحم رو جلب کنی، داری به خودت ظلم میکنی، داری باعث میشی که این بیشتر و بیشتر بشه. فکر نکن که اگه کسی با شما همدردی کنه مشکلت حل میشه، مشکل بزرگتر میشه. بنابراین بیایم بدونیم قانون داره چجوری کار میکنه و اهمیتش رو درک کنیم و حواسمون باشه که آقا اگه مسئله هم هست تو زندگیمون در موردش صحبت نکنیم و بعد شروع کنیم سپاسگزاری کردن به خاطر نعمتهایی که داریم. یکی از مواردی که دوباره دوستان بهش اشاره کرده بودن و واقعا به درستی قدرتش رو من بارها و بارها درک کردم اینه که نوشتن زیبایی هاست. یعنی قوقا میکنه نوشتن، یعنی قوقا میکنه. من اگر دیگه تو زمانی که واقعا احساس کنم نیاز دارم ذهنم رو کنترل کنم، با نوشتن میتونم این کار رو انجام بدم. یعنی دیگه قوی ترین سلاحیه برای کنترل ذهنم. شروع میکنم به نوشتن، شروع میکنم به نوشتن سپاسگزاری ها، شروع میکنم به نوشتن نعمت هایی که تو زندگیم دارم و این نوشتن جادو میکنه. یعنی یه برنامه بذارید که زیبایی هایی که میبینید رو بنویسید، حالا تو موبایلتون بنویسید، رو دفتر بنویسید، روی چه میرم یه ورق باطله بنویسید، اصلا همین که نوشته بشه، همین که نوشته بشه و سپاسگزاری بشه به خاطر مثلا این نعمت. این کار بذارید این کار تبدیل بشه به عادتتون، بسیار بسیار قدرتمنده. و دوستان عزیزم توی قسمت کامنت ها در مورد معجزات این که میان در مورد زیبایی ها می نویسن بارها و بارها صحبت کردن. چون وقتی شما یه چیزی می‌نویسید تمرکزتون خیلی بیشتر میره روش. مثل یاد گرفتن دیگه. وقتی شما تو زمان مدرسه اگه یادتون باشه، اگه معلم یه چیزی میگفت و شما مینوشتید اون چیزی که گفته یا اون فرمول یا اون مسئله‌ای که مثلا گفته، شما سر کلاس فکر می‌کردید یادش گرفتید. ولی اگه نمینوشتید از کلاس که میومدید بیرون یادتون میرفت. ولی اگه مینوشتید همون موضوع رو همون موقع مینوشتید، یا مثلا فرداش میومدید یه بار دوباره اون مطالبی که گفته شده روی دفتر خودتون به زبان خودتون مینوشتید، میدیدید چقدر بهتر درک میکنید. خب در مورد کانون توجه هم همینه. وقتی زیبایی ها رو بهش توجه میکنیم فقط، یعنی بهشون نگاه میکنیم، قدرتش کمتره از وقتی که بهشون نگاه میکنیم و در موردشون صحبت میکنیم. وقتی که بهشون نگاه میکنیم و در موردشون صحبت میکنیم، قدرتشون کمتره تا زمانی که میایم بهشون نگاه میکنیم، در موردشون صحبت میکنیم و در موردشون مینویسیم. خب یعنی این دیگه این مسیر اگر بره، هی کانال توجه ما بیشتر و بیشتر رو زیبایی ها قرار میگیره. یکی از روش های دیگه ای که دوستان گفتن مثلا ما حالا یا به صورت تسبیح یا به صورت شمارنده هایی که مثلا سجده شمار هست یا هر شمارنده ای که رو موبایلشون اپلیکیشن دارن، گفتن مثلا ما میایم از صبح که بلند میشیم از خواب، هر بار یه زیبایی رو دیدیم و تحسینش کردیم، یه شمارنده میندازیم یا یه مثلا تسبیح یه دونه رد میکنیم و شب که میخوایم بریم خونه نگاه میکنیم بریم چند تا شمارنده انداختیم و سعی میکنیم که فردا باز بیشتر و بیشتر بشه. و این کمک میکنه به ما که بیشتر حواسمون باشه، به خاطر اینکه یه جورایی این شمارنده، این دکمه که فشار میدیم و یه عدد اضافه میکنه، یه جورایی پاداشی به ما میده. مغزمون احساس میکنه پاداشی داره دریافت میکنه، یه کار خوبی انجام دادیم. کمک میکنه که بیشتر دنبال زیبایی ها بریم و این عدد بیشتر بشه آخر شب. چقدر روش قشنگیه که آدم بیاد زیبایی ها رو ببینه، یه دکمه بزنه، این دکمه رو فشار بده، یه شمارنده بندازه که آقا من یه زیبایی رو تحسین کردم و دوباره سعی کنه برای اینکه عدده بره بالا دوباره زیبایی های بیشتری رو ببینه توی زندگی خودش، توی سلامتیش، توی اطرافیانش، توی طبیعت. اینم خیلی ایده خوبی بود که من ازش لذت بردم. یکی دیگه از ایده هایی که دوستان تو کامنت ها نوشتن که بسیار جالبه و احتمالاً خیلیاتون هم استفاده میکنین، این که میگفتن از زیبایی ها عکس میگیرن. میگفت مثلا من هر چیز زیبایی میبینم، هر قشنگی میبینم، حالا تو طبیعت یا تو هر چیز دیگه میبینم، ازش عکس میگیرم. یک مثلا لباس قشنگی میبینم توی مغازه، ازش عکس میگیرم. یک نمیدونم وسیله میبینم، یک ماشین قشنگی تو خیابون میبینم، ازش عکس میگیرم. یک درخت زیبایی میبینم، ازش عکس میگیرم. یک گل میبینم، ازش عکس میگیرم و بعد میام عکسایی که گرفتم میام مرور میکنم آخر شب و این به من کمک میکنه باز هم بیشتر و بیشتر تمرکزم بره روی زیبایی ها. خیلی ایده فوق العاده ای. میتونید اینم برنامه بذارید که هر وقت یک زیبایی میبینید ازش عکس بگیرید، برخلاف اغلب مردم که یک نازیبایی میبینن عکس میگیرن و میذارن تو شبکه‌های اجتماعی. دیدید که رفتار شبکه‌های اجتماعی چیه؟ یک نازیبایی رو میبینن و تق و تق ازش عکس میگیرن و پست میکنن که ما چقدر بدبختیم، چقدر دولت فلانه، چقدر ما بیچاره ایم، ببین این زندگیه، ببین اینجا خشکسالی، اینجا قبلا رودخونه بوده الان ببین خشک شده، ببین درخت سرسبز بوده قبلا الان خشک شده، ببین اینجا نمیدونم تو خیابون موش هست، فاضلاب ریخت زمین، ببین اینجا تصادف شد. یعنی ببینین که فقط مردم چقدر حرفه‌ای، اکثریت مردم از این قانون استفاده میکنن برای اینکه خودشون بزنن توی چاه و نمیدونن که آقا تو وقتی داری به نازی‌های توجه میکنی، وقتی در موردش صحبت میکنی، وقتی در موردش مینویسی، وقتی در موردش عکس میگیری و میای توضیحش میدی و بقیه هم میان پروبال میدن به این نازیبایی، نمیدونی که با دست خودت چطور داری خودتو وارد حلقه نامحدود مشکلات میکنی، میفتی توی سیکل معیوبی که فقط و فقط مشکلات بیشتری برات ایجاد میشه و اتفاقا مشکلات بیشتر باعث میشه که بیشتر هم ازشون عکس بگیری و حرف بیشتری داشته باشی برای شبکه‌های اجتماعی و بعد دارید دیگه زندگیشون رو میبینید دیگه اصلا اینا بچه ها این قوانینی که داریم توضیح میدیم این همه سال اصلا نیازی به قسم حضرت عباس و اینا نداره ها. یعنی شما دارید میبینید آدمایی که در مورد مسائل نازیبا صحبت میکنن و بحث میکنن و مشکلات رو به اسم روشنفکری، نه ما باید بیایم مردم رو روشن کنیم در مورد مشکلات، ما باید آگاهی ببخشیم در مورد مشکلات که مردم بیان مثلا بفهمن داره خشکسالی میشه، داره نمیدونم دزدی میشه، داره اختلاس میشه، داره بدبختی میشه، داره فلان میشه. حالا توی هر زمینه مردم باید بفهمن گازهای گلخانه‌ای فلان شده، نمیدونم گرمایش زمین اینجوری شده اونجوری شده. دیدید دیگه هر بار یک جنبشی شکل میگیره، جنبش نمیدونم جان سیاهان اهمیت داره، جنبش نمیدونم درختان دارن از بین میرن، آب نیست، گرسنگی در آفریقا هست، نمیدونم جنبش نمیدونم زنان مورد تجاوز قرار میگیرن، کودکان مورد آزار قرار میگیرن، هر بار یه جنبشی را میفته دیگه دیدید که. و افراد فکر میکنن که با این کار کمک میکنن که مشکلات حل بشه. خب دیگه پر واضحه که با این کار نه تنها هیچ کمک نکردن که هیچ مشکلی حل بشه، بلکه کمک کردن که مشکلاتشون بارها و بارها و بارها بیشتر بشه. تعجب من از اینه که چرا اینا پترن رو نمیفهمن. خب یعنی من خودم وقتی میبینم که آدما دارن با دست خودشون تو چاه میندازن، میگم خب دفعه اول خودت انداختی تو چاه، چطور نمیفهمی ارتباط بین رفتار و افکارت با نتایجی که داره اتفاق میفته؟ چرا الگوشو پیدا نمیکنی؟ چرا پترنشو نمیبینی؟ یعنی من خودم از اون آدمایی میدونم که به طرز فوق العاده تو پیدا کردن پترن عالیم. یعنی من واقعا عالیم، خیلی خوبم تو این قضیه که میتونم الگوها رو پیدا کنم که آقا چه رفتاری، چه افکاری، چه نتایجی رو به وجود میاره. یعنی همیشه من دنبال پیدا کردن الگوام. اصلا این که من میتونم اینقدر در مورد قانون مدارها اصلا یه سری تئوری هایی رو دادم که الان کلا تو جهان داره در موردش صحبت میشه، حالا چه تو قرآن اومدم الگوهای حزن رو در قرآن پیدا کردم، اومدم ظلم رو در قرآن یه سری الگوها رو پیدا کردم، یه سری تفاوت بین شیعه و رودوه و و و مسائل مختلفی که پیدا شد، به خاطر اینکه خیلی دنبال الگوها میگردم، خیلی دنبال الگوها میگردم که حالا تو قرآن الگوها چجوری اومده، حالا خودش بحث بزرگی بود که بعضی مدام صحبت کردم، یا تو جامعه الگوها دارن چجوری کار میکنن. و تعجب میکنم که خیلی از افراد الگوها رو پیدا نمیکنن، ارتباط پیدا نمی کنن بین این که آقا وقتی ما میریم همش داریم دعوا میکنیم، بحث میکنیم، داریم توجه میکنیم به نازیبایی ها، این همه ساله داریم میگیم آقا مرگ بر فلانی، مرگ بر بهمانی، نمیدونم مرگ بر خشکسالی، مرگ بر گرانی، مرگ بر فلان، مرگ بر بهمان، و این همه گروه جمع میکنیم، اینقدر فلان میکنیم، اینقدر بهمان میکنیم، اعتراض میکنیم، اعتصاب میکنیم، بحث میکنیم، میجنگیم، اوضاع که بدتر داره میشه برامون. اگر این جنگ کمک میکرد که باید اوضاع بهتر میشد، که باید شرایط بهتر میشد. چرا نمیفهمیم که این روش جواب نمیده؟ چرا متوجه نیستیم که این روش جواب نمیده؟ این روش بیشترین ضربه رو به همونایی میزنه که بیشترین تلاش رو میکنن برای این روش، بیشترین درگیری رو ایجاد میکنن. دیگه تو این درگیری های اخیری که تو ایران اتفاق افتاد دیدید که بیشترین ضربه رو چیا خوردن؟ بیشترین ضربه رو افرادی خوردن که بیشترین تلاش رو کردن برای اینکه مردم رو آگاه کنن از بلا و مصیبتی که در انتظارشون یا براشون داره اتفاق میفته، و بیشترین ضربه رو از همه لحاظ، از لحاظ احساسی، از لحاظ سلامتی، از لحاظ نمیدونم ارتباطی، از لحاظ مالی، از لحاظ کاری، از همه لحاظ. و اینا رو من قبلش با حالا اونا که توی سایت abbasmanage.com هستن و با ما همراه هستن، من قبلش همه اینا رو گفته بودم که آقا الان این اتفاقات به این شکل میفته. چرا اینقدر مطمئنم؟ به خاطر اینکه الگوها اینو گفتن، به خاطر اینکه الگو داره، همیشه همه این اتفاقات یه الگوی ثابت داره، نیاز نیست که عالم دهر باشی برای درکشون، داریم باشون زندگی میکنیم. بنابراین بیایم در مورد چیزایی که جالب نیست صحبت نکنیم، یه چیز جالب پیدا کنیم، در موردش با خودمون صحبت کنیم، در موردش با خدا صحبت کنیم، در موردش بنویسیم، تحسین کنیم. اگر یک زیبایی رو میبینیم تحسین کنیم و بهشون بگیم. یک فرد رو میبینیم که یک لباس قشنگ، یکی از مواردی که تو امریکا اونایی که میان امریکا، مثلا اوایل میان امریکا، خیلی زود نوتیس میکنن این قضیه رو. وقتی شما یه لباس قشنگی میپوشی، مثلا میری توی فروشگاه معمولی یا میری تو خیابون یه لباسی پوشیدی و سعی کردی مثلا یه لباس قشنگی باشه، میبینی که چقدر مردم میان، یعنی طرف مثلا ممکن حتی از ماشینش بیاد پایین و بیاد بهت بگه، یا تو فروشگاه هستی بیاد دنبالت توی اون قفسه که شما داری خرید میکنی، بیاد بهت بگه که چقدر لباست قشنگه، چقدر من لباستو دوست دارم، چقدر مثلا تتو قشنگی کردی، چقدر کفشت قشنگه، چقدر موتورت قشنگه، چقدر ماشینت قشنگه. یعنی اینو یه الگوه قشنگ. شما تو امریکا میبینید که یک زیبایی رو که میبینن تنه یک کسی، سری میان میگن، اگر مثلا یه سگی داره که خیلی خوشگل و بانمکه، سری میان چقدر این قشنگه، چقدر زیباست، چقدر باهوشه، چقدر فلانه، چقدر مثلا این تیپی که زدی قشنگه، این لباسی که. یعنی من هر بار که مثلا یه تیپ خوبی زده بودم یا مثلا با یه موتور یکم موتورام رفته بودم، هر کسی منو تو خیابون دیده بود چقدر موتورت قشنگه. با اینکه مثلا اینجوری نیست که مثلا اون موتور خاصی باشه که فقط من داشته باشم، و نه اصلا ممکنه طرف خودش هم داشته باشه، ولی عادت کرده که تحسین کنه زیبایی ها رو، عادت کرده قشنگ بیاد به طرف بگه به جای اینکه حسادت کنه. خب و ما خودمونم تو امریکا، من حالا این اخلاق از موقعی که تو ایران بودم داشتم، ولی دیگه تو امریکا خیلی بیشتر شد. به محض اینکه کسی رو میبینم که یه زیبایی خاصی داره، سری بهش میگم. سری اگه یه خانومی میبینم که چشمای خیلی قشنگی داره، سری میگم که مثلا چقدر چشمای آبیت قشنگه، یا چقدر مثلا این لباست قشنگه، چقدر خالکوبیت قشنگه. بارها و بارها شده مثلا توی باشگاه دارم ورزش میکنم، آقایون خانوما بودن ورزش میکردن، خب لباسی که تو باشگاه ورزش میکنن لباس خیلی آزادتر و بازتریه و اندام ها مشخص تره، خالکوبی ها مشخصه. اگه یه خالکوبی قشنگی باشه، سریع بهش میگم، میگم مثلا چقدر خالکوبیت قشنگه. با اینکه من خودم اصلا از خالکوبی خوشم نمیاد، علاقه هم به خالکوبی ندارم، ولی میدونم که آقا وقتی تحسین میکنی طرف لذت میاره، داریم توجه میکنیم به زیبایی ها. اگر اندامش قشنگ باشه، بارها و بارها به خانوما و آقایونی که تو باشگاه بودن، با اینکه اندام خودم خیلی خیلی خوب شده و از اونا خیلی هم بهتر بوده تو اغلب مواقع، ولی به محض اینکه دیدمشون گفتم که چقدر اندامت قشنگه، چقدر شیپت فوق‌العاده است، چقدر فیتی، چقدر فلانی. و این چقدر کمک کرده که خودم تمرکزم بره روی زیبایی ها، و این چقدر عادت فوق‌العاده‌ایه. دوست داشتم در مورد کامنتاتون صحبت کنم، دوست داشتم در مورد این قانون صحبت کنم. همونجوری که دارید این تصاویر زیبا رو می‌بینید، اگر که دارید این فایل رو گوش می‌کنید و دارید تصاویر رو میبینید، بهتره که این فایل رو به صورت صوتی هم گوش کنید، چون تصاویر انقدر زیباست که ممکنه حواستون رو پرت کنه در مورد موضوعات که توی این فایل گفته شده. این فایل رو هم به صورت تصویری ببینید، هم به صورت صوتی ببینید. منتظر کامنت های قشنگتون در مورد صحبت هایی که توی این فایل شد هستم، که کدوم یکی از این روش هایی که گفتیم و بچه ها تو کامنت هاشون نوشته بودن برای شما تأثیرگذارتره، از صحبت کردن، از نوشتن، حالا صحبت کردن در مورد زیبایی ها یا صحبت نکردن در مورد زیبایی ها. کدوم ها رو شما دارید انجام میدید و کدوم ها تأثیر گذاشته، کدوم ها رو قبلا اشتباه انجام دادید و ضربه شو خوردید. در مورد تحسین کردن آدم ها، چه جاهایی تحسین کردید و چه نتایجی داشته، یا وقتی که دیگران شما رو تحسین کردن، زیبایی های شما رو دیدن، یه لباس خوشگل پوشیدی، یه کفش قشنگی پوشیدی، یه موتور قشنگی سوار شدی، یک ماشین قشنگی سوار شدی، منم بهت گفتم، چه احساسی داشتی وقتی تو به بقیه گفتی، چه احساسی داشتی در مورد در واقع کل موضوعاتی که گفته شد، در مورد نوشتن زیبایی ها چه تجربه‌ای دارید، آیا انجام میدید، آیا انجام نمیدید، وقتی انجام دادید چه نتایجی داشتید، در مورد کل موضوعاتی که گفته شد، بچه‌ها هر چقدر بیشتر در موردش بنویسید، توجه میکنید بیشتر و بیشتر به زیبایی ها و قانون رو بیشتر برای خودتون مرور میکنید. یکی از دلایلی که سایت ما مأمن دوستان شده برای نوشتن، خب اینه که دارن نتیجه میگیرن، اینی که دارن با نوشتن قدرت میدن به افکار مثبت. یعنی من ندیدم تو هیچ سایتی تو دنیا، حالا من نمیدونم تمام سایت های دنیا رو بررسی کنم، ولی من ندیدم و دانشجوهای خودمونم توی سایت اینو به ما گفتن که اونا هم ندیدن، هیچ سایتی در دنیا نیست که کامنت هایی داشته باشه، اولا تعدادن اینقدر زیاد باشه، دوما اینقدر طولانی باشه کامنت ها. من ندیدم، ولی تو همین فایلی که حدود 800 تا کامنت اومد روش، شما میتونید برید ببینید که کامنت ها چقدر طولانیه. تو تمام دوره های ما، تو محصولات ما، کامنت هاشون فقط برای اونایی که محصول خریداری میکنن، یعنی افرادی که محصول خریداری نکردن دسترسی به کامنت ها ندارن، ولی در مورد فایل ها که همه دسترسی دارن میتونید ببینید، اونایی که محصول خریداری کردن میتونن برن تو قسمت محصولاتی که خریداری کردن و ببینن کامنت ها رو، ببینن که چندین و چند صفحه هر کسی نشسته کامنت نوشته و توضیح داده مسائل رو. خیلی قدرت داره نوشتن. بنابراین در مورد موضوعات که گفته شد، در مورد تجربیاتتون، در مورد صحبتهایی که شد، بیایید بنویسید تو قسمت کامنت ها و کمک کنید به خودتون، کمک کنید به من، کمک کنید به دیگران، برای اینکه قانون رو بهتر و بهتر درک کنیم، برای اینکه بفهمیم که چطور میتونیم با توجه کردن به زیبایی ها، زیبایی های بیشتری رو وارد زندگیمون کنیم. عاشقتونم. انشاءالله که هر کجا هستید در پناه الله یکتا، شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدارتون باشه.